حضرت استاد علامه طباطبایی قدس الله سره در پیرامون معنی توحید در قرآن بحثی بسیار جالب در واحد به صراف بودن ذات حق تعالی فرموده اند و چون حاوی مطالب بسیار عمیق حکمی و براهین مستدل فلسفی و متکی به آیات قرآنی می باشد، چقدر تناسب دارد ما عین آن را در اینجا حکایت نماییم. کلام فی معنی التوحید فی القرآن. انسان بحث کننده متعمق در معارف کلیه شک نمی آورد که مسئله توحید از جهت غور دارای دورترین بعد و از جهت تصور و ادراک مشکلترین مسائل و از جهت حل و رسیدن به نتیجه پیچیده ترین نواحی را در بر دارد. زیرا سطح تعقل و ادراکش از مسائل عامه عامیه‌ای که افهام بدان دسترسی دارد و از قضایای متداوله‌ای که نفوس بدان آشنایی و الفت دارد و دلها آن را می شناسد، بالاتر و رفیع المنزله و عالی مقامتر می باشد. و مسئله‌ای که این چنین بوده باشد، عقلها در ادراک آن و تصدیق به آن با هم اختلاف پیدا می کنند. به جهتان که افراد انسان در اثر تنوع فکری که فطرت انسان بر آن سرشته گردیده است، از ناحیه اختلاف افرادش از سبب بنیه جسمیه و مؤدی شدن این به اختلاف اعضاء ادراکی او در اعمالش و سپس تأثیر آن در تفهم و تعقل از جهت تیز ذهنی و کندهوشی و از جهت استواری و مرغوبی و رداعت و پستی و از جهت استقامت اندیشه و انحراف دارای اختلافی چشمگیر هستند. اینها اموری است بدیهی و در آن تردید راه ندارد. قرآن در مواضعی از آیات کریمه‌اش این اختلاف را مقرر داشته است. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بگو آیا یکسان هستند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند؟ فقط صاحبان عقل و اندیشه می باشند که به ذکر خدا متذکر می گردند. و قوله تعالی فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. پس اعراض کن ای پیامبر از آن کس که از یاد ما روی گردانیده است و غیر از پسترین زندگانی را نخواسته است. این است آخرین درجه بلوغ ایشان از علم و دانش. و قوله تعالی فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس به چه سبب آن دسته خود را نزدیک فهمیدن گفتار و کلام نمی کنند؟ و قوله تعالی در ذیل آیه 75 از سوره مائده و آن از جمله آیاتی است که فعلا مورد بحث ما می باشد. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. بنگر که چگونه ما آیات را برای آنان روشن می سازیم. سپس بنگر به کجا در دروغ و افک و غیر حق گراییده می شوند. و از ظاهرترین مصادیق این اختلاف افهام، اختلاف مردم است در تلقی معنی وحدت حق تعالی. زیرا در افهامشان اختلافی عظیم و نوسانی وسیع در تقریر مسئله وجود خدای تعالی موجود می باشد، با وجود اتفاق بر اعطاء فطرت انسانی که با الهام خفی و اشاره دقیق خود رهبری به مبدأ واحد می نماید. تا آنکه کار فهم آحادی از انسان در این امر به جایی کشیده است که بت‌های متخذه و اصنام مصنوعی از چوب و سنگ، حتی از امثال کشک و گل را که از بول‌های گوسفندان تهیه نموده اند، شرکای خدا و قرناء وی به حساب درآورده و آنها را می‌پرستند، همانطور که خدا را می‌پرستند و مورد حاجت و مسئله قرار می دهند، همانطور که خدا را مورد سؤال و حاجت قرار می دهند و مورد خضوع می نهند، همانطور که خدا را مورد خضوع می نهند. آری، این انسان در اینجا هم درنگ نکرد مگر آنکه این اصنام را بر خداوند برتری داد و به گمان خود بر آن روی آورد و خدا را ترک نمود و مورد امر و تقاضای خود بر حوائجش قرار داد و خدا را منعزل ساخت. بنابر آنچه گفته شد، غایت و نهایت آنچه انسان برای خداوند وجودی را معتقد شده است، مانند آن چیزی است که برای آلهه خیشتن که با دست خود می ساخته است و یا انسانی دیگر مثل او با دست خود می ساخته است، می پنداشته است. و از همین جهت بود که برای خداوند صفت وحدتی را که برگزیدند به عینها به مثابه وحدتی بود که هر یک از اصنامشان را بدان وحدت توصیف می نمودند و آن عبارت بود از وحدت عددیه که از آن اعداد تألیف پیدا می کنند. خدای تعالی می گوید و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. و در شگفت آمدند که به سوی ایشان بیاید بیمدهنده ای از خود ایشان، و مردم کافر گفتند این مرد جادوگری است بسیار دروغ پرداز، آیا خدایان متعدد ما را خدای واحد کرده است؟ این چیز از اموری می باشد که بسیار شگفت‌انگیز است. لذا این افراد دعوشان اینطور بوده است که دعوت قرآن را به توحید، دعوت به اعتقاد وحدت عددیهی که با کثرت عددیه تقابل دارد تلقی می کردند. مانند قول خدای تعالی و الهکم اله واحد لا اله الا هو، و معبود شما معبود واحدی است که معبودی جزوی نیست. و مانند قول خدای تعالی هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، اوست تنها زنده که معبودی جزو نیست، پس او را بخوانید و دینتان را برای او خالص کنید. و غیر این آیات از آیاتی که به رفض آلهه کثیره فرا می‌خواند و وجه انسان را به سوی وجه خداوند واحد توجیه می‌کند. و قول خدای تعالی و الهنا و الهکم واحد و معبود ما و معبود شما واحد است. و غیر آن از آیاتی که دعوت می‌کند به کنار انداختن تفرق در عبادت را برای معبود، زیرا هر طائفه و امت و قبیله‌ای معبودی را که اختصاص به ایشان داشت اتخاذ می‌نمودند و برای معبود دیگران سر فرود نمی‌آوردند. قرآن در تعالیم عالی خود وحدت عددیه را از معبود جل ذکره نفی می‌نماید، به جهت آنکه این گونه وحدت تمام نمی‌شود مگر به تمیز این واحد از آن واحد به محدودیتی که قهرن آن را محدود می کند و به تقدیری که اجباراً بر آن غلبه و سیطره پیدا می کند. مثال این مسئله آب حوض می باشد. اگر ما آن را در ظروف بسیاری متفرق سازیم، آب هر واحدی از ظرفها آب جدایی خواهد بود به وصف وحدت، غیر از آبی که در ظرف دیگر است، و این آب، آب واحدی شد که از آب ظرف دیگر جدا می باشد و دارای وصف تمیز و بینونت است، به جهت آنکه آنچه در ظرف دیگر است عنوان عینیت با این آب را ندارد و مجتمع با آن نمی باشد و صحت سلب از اتحاد با این آب دارد. همچنین این طبیعت انسان، انسان واحدی می گردد که مسلوب است از آنچه که برای انسان دیگر است، و اگر این طور نبود، برای انسانیتی که صادق می باشد، بر این انسان و بر آن انسان عنوان آن که واحد است از ناحیه عدد و کثیر است از ناحیه عدد صادق نمی بود. بناً علی‌هذا فقط محدودیت وجود می باشد که بر واحد عددی سیطره یافته و آن را در تحت قهر خود عنوان واحد می دهد. سپس با انسلاب این وصف وحدت از آن از بعضی جهات کثرت عددی تألیف می گردد. همانطور که در عروض صفت اجتماع از جهتی معلوم است. و از آنجا که خداوند سبحانه قاهر است و مقهور نیست و غالب است بدون آن که چیزی بتواند بر وی غلبه کند، به طور حتم و مسلم همانطور که تعلیم قرآنی به ما این حقیقت را عطا می کند، اصلاً درباره او نه وحدت عددیه و نه کثرت عددیه متصور نمی باشد. قال تعالی و هو الواحد القهار، و اوست واحدی که وحدت او قهاریت دارد و چیزی با وحدت به جای نمی گذارد. و قال اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. آیا صاحب اختیاران و مربیان متفرق مورد پسند و اختیار می باشد یا خداوند واحد قهار؟ شما غیر از خدا پرستش نمی کنید مگر اسمهایی را که شما و پدرانتان آن اسمها را گذارده اید. و قال و ما من اله الا الله الواحد القهار، و ابدا جنس معبودی وجود ندارد مگر الله که واحد قهار است. و قال لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خداوند می‌خواست بچه‌ای برای خود اتخاذ نماید، تحقیقاً برمی‌گزید از آنچرا که می‌آفریند آن را که بخواهد و اراده کند. پاک و منزه است او. اوست الله که واحد قهار است. و این آیات همانطور که می‌نگری تمام اقسام وحدت‌هایی را که با کثرتی که مقابل اوست نسبت دارد همه را نفی می‌کند. خواه وحدت عددیه باشد، مانند فرد واحد از نوعی که اگر به ازای آن فرد دیگری فرض شود، دوتا خواهند شد. زیرا این فرد در تحت سیطره و قهاریت حد خودش می باشد. آنگونه حدی که فرد دیگری که مسلوب است از آن این گونه حد و در قبال این فرض شده است، این را حد می زند و تهدید بدین خصوصیت می نماید. و یا وحدت نوعیه یا جنسیه و یا هر گونه وحدت کلیهی که منصوب به کثرتی از سنخ خودش باشد. نظیر انسان که نوع واحدی است مضاف و منصوب به انواع کثیره حاصله از آن و از فرس و بقر و غنم و غیرها. زیرا انسان طبیعتش مقهور می باشد به حدی که آن را محدود می نماید در برابر نظیرهای آن از انواع دیگر. بنابراین از آن جهت که خداوند تعالی را چیزی مقهور نمی کند در چیزی از ذاتش و صفاتش و افعالش البته، و اوست قاهر بر فراز هر چیز و در هیچ امری که راجع به او باشد محدود نمی باشد، لذا وی موجودی است که شائبه ای از عدم ندارد و حقی است که بطلانی عارضش نمی گردد، و اوست زنده که مرگ در او نمی آمیزد، و اوست علیم که جهل به سوی او کم کم راه پیدا نمی نماید، و اوست قادر که عجز بر او فائق نمی آید، و اوست مالک و ملک یعنی صاحب اموال و صاحب اختیار در نفوس بدون آن که چیزی بتواند در ملکیت و در ملکیت وی راه یابد، و عزیز است که ذلت بر دامنش نمی نشیند و ها کذا. بر این اساس خداوند از هر کمالی که فرض شود محض آن را دارد، یعنی بدون اندک شائبه و خلط و مزج با عدم و نقصان. و اگر میل داری در این حقیقت قرآنی تفهم و تعقل و تفقه بیشتری را به دست آوری، فرض کن یک امر متناهی و یک امر غیر متناهی را غیر از آن. در این صورت این چنین میابی که غیر متناهی محیط میباشد به متناهی، به قسمی که متناهی قدرت ندارد غیر متناهی را از کمالی که برای آن فرض شده است براند و دور بزند و دفع کند. به هر گونه نوع راندن و دور کردنی که تو بتوانی در اینجا فرض کنی. بلکه غیر متناهی سیطره و غلبه و تفوق دارد بر متناهی، به قسمی که از آن مفقود نیست تمام کمالاتی را که متناهی به عنوان رکنیت در کمال برای خود واجد بوده است. تمام ارکان کمالات متناهی بدون یک ذره نقصان در غیر متناهی موجود است و غیر متناهی بر خود متناهی قیام دارد و گواه و شهید و حاضر است بر آن و محیط است بدان. سپس نظر کن به آنچرا که خدای تعالی در گفتارش افاده می دهد. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انه بکل شیء محیط. به زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی جهان و در وجود خودشان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که نشان داده شده آیه‌ای که نشان ماست حق است. آیا برای پروردگارت این کفایت نمی کند که او بر هر چیز شاهد و حاضر و ناظر است؟ آگاه باش که ایشان در لقاء و دیدار پروردگارشان در شک و تردید به سر می برند. آگاه باش که او تحقیقاً بر تمام چیزها محیط می باشد. و این همان حقیقتی است که عموم آیاتی که صفات خدای تعالی را توصیف می کند و در سیاق حصر واقع می شود و یا ظاهر در حصر است بر آن دلالت می نماید. مثل گفتار خدا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله معبودی غیر از وی وجود ندارد و اسماء حسنا اختصاص به او دارد. و گفتار خدا و یعلمون ان الله هو الحق المبین و می دانند که حقا الله می باشد که اوست یگان حق آشکارا. و گفتار خدا هو الحی لا اله الا هو، اوست فقط موجود زنده، هیچ معبودی جز وی موجود نیست. و گفتار خدا و هو العلیم القدیر، و اوست فقط موجود دانا و قدرتمند. و گفتار خدا ان القوة لله جمیعا، تحقیقا جمیع اقسام و انها قوت اختصاص به خدا دارد. و گفتار خدا له الملک و له الحمد، فقط اختصاص به او دارد قدرت سلطنت و فرماندهی و فقط اختصاص به او دارد جمیع اقسام ستایش و سپاسگزاری. و گفتار خدا ان العزت لله جمیعا، تحقیقا جمیع اقسام عزت اختصاص به خدا دارد. و گفتار خدا الحق من ربک، جنس حق در بست و سربست از ناحیه پروردگار تو نشأت دارد. و گفتار خدا انتم الفقراء الالله والله هو الغنی، شما هستید مجموعه نیازمندان به سوی خدا و خداوند است یگانه و تنها بی نیاز. الا غیر ذالک از آیاتی که در این مقام وارد است. و این آیات به طوری که مشاهده می نمایی با بلندترین ندا و رفیع‌ترین صوت فریاد برمی دارد که تمام کمالهای مفروض در جمیع عوالم اصلش ملک تلق خداوند سبحانه می باشد و هیچ موجودی به هیچ وجه من الوجوه فلجمله کمالی ندارد مگر به تملیک خدای تعالی آن کمال را به او بدون آنکه در حین اعطاء کمال خداوند از ملکیت خود و یا از آن چرا که تملیک نموده است منعزل گردد. همانطور که ما جمیع خلائق اینطور می باشیم که آن چرا که از خودمان به غیر تملیک می کنیم منعزل می گردیم و تهیدست می شویم. پس هر چیزی از اشیا را اگر در قبال خدای تعالی دارای کمال فرض کنیم، اگرچه در نهایت قلت باشد، تا اینکه ثانی او و شریک او محسوب گردد، آن معنی کمال به خدای سبحانه برمی گردد و محض برای وی می گردد. و هو الحق الذی یملک کل شیء و غیره الباطل الذی لا یملک لنفسه شیئا. و اوست یگان حق، کسی که مالک تمام چیزهاست و غیر او باطل است، کسی که برای خودش چیزی را مالک نیست. خدای تعالی می فرماید ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. و به هیچ وجه من الوجوه نه اندک ضرری و نه اندک منفعتی را و نه اندک مرگی را و نه اندک زندگانی را و نه اندک بأس و برانگیختگی پس از مرگ را ایشان برای خودشان دارا نیستند. و این معنا همان چیزی است که از خدای تعالی وحدت عددیه را نفی می کند. زیرا اگر خداوند واحد عددی بوده باشد، یعنی موجودی باشد که ذاتاً انعزال از احاطه به غیر خودش از موجودات داشته باشد، صحیح می باشد در آن فرض برای عقل که مانند او که دومی او باشد در خارج فرض کند، چون که آن چیز در خارج جائز و تحقق باشد و یا غیر جائز و تحقق. و نیز صحیح می باشد عقلن این که او فی حد نفسه متصف به کسرت باشد و اگرچه در فرض وقوع خارجی ممتنع و تحقق باشد، در حالی که می‌بینیم خداوند این گونه نمی‌باشد، پس واحد عددی نیست. پس معنی آن که خدای تعالی واحد است آن می‌باشد که از جهت وجود به حیثیتی است که محدود به حدی نمی‌باشد، تا اینکه در پشت این حد امکان داشته باشد فرض ثانی برای او بشود. و این است معنی قوله تعالی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو اوست الله احد، الله توپر است، نزاییده است و زاییده نشده است و احدی برای وی شریک و همتا نیست. چون لفظ احد فقط در جای استعمال می شود که فرض امکان تعدد را از برابرش می زداید. گفته می شود ما جا انی احد، احدی در نزد من نیامد. و بدین عبارت نفی می کند که یک نفر و نیز دو نفر و نیز اکثر از دو نفر نزد او نیامدند. و خداوند می فرماید و ان احد من المشرکین استجارک فاجر. و اگر احدی از مشرکین از تو پناه بخواهد او را پناه بده. این گفتار شامل یک نفر و دو نفر و جماعت می شود و از حیطه حکمش عددی خارج نمی باشد. و خداوند می فرماید او جاء احد منکم من الغائط، یا احدی از شما از محل براز نمودن یعنی غائط کردن بازگشت. این طرز سخن شامل یک تن و بیشتر می شود و از آن کسی بیرون نمی تواند بود. بناءً علی هذا استعمال لفظ احد در کلام خدا هو الله احد در جمله اثباتیه بدون جمله نفی و بدون تقیید آن به اضافه و یا تقیید آن به وصف می رساند که هویت خدای تعالی به حیثیت و کیفیتی می باشد که فرض هر گونه هویت مماثلی را از وی دفع می کند و بر کنار می دارد، چون که واحد بوده باشد یا کثیر. بنابراین به حسب فرض صحیح با قطع نظر از حال او در خارج محال می باشد. و بدین سبب است که خود را خداوند اولا توصیف نمود به آنکه وی صمد است، یعنی موجود توپری که جوف ندارد و مکانی خالی از او نیست، و ثانیاً به آنکه او لمیلد است، نزاییده است، و ثالثاً به آنکه او لمیولد است، زاییده نشده است، و رابعاً به آنکه او لم یکن له کفواً احد است، برای وی احدی به صورت انباز و همتا وجود ندارد. و هر یک از این اوصاف از چیزهایی است که مستلزم نوعی از محدودیت و انعزال می شود. و این است همان سر و علت عدم توصیفهای غیر خدا آنطور که باید و شاید بر خدای تعالی. خدا می گوید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پاک و منزه است خدا از آنچه که وی را بدان توصیف می کنند، مگر بندگان خدا که خالص گشتند، توصیفشان به جا و درست می باشد. و خدا می گوید ولا یحیطون بهی علما، از جهت علم نمی توانند بر خدا احاطه حاصل کنند. و این بدان جهت می باشد که معانی کمالیه ای را که خدا را بدان وصف می نماییم اوصافی هستند محدود و ساحت اقدس وی سبحانه از حد و قید برتر است. و این است همان معنا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلمه مشهوره خود اراده کرده است: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ستایش بر تو را به شمارش در نمی آورم، تو همانطور می باشی که خودت ستایشگر خود هستی. و این معنا از وحدت همان چیزی است که تثلیث نصارا بدان دفع می شود، زیرا ایشان موحد هستند در عین تثلیث، ولیکن آن وحدتی را که به آن اذعان دارند وحدت عددیه می باشد که از ناحیه دیگر با کثرت منافات ندارد. آنان می گویند اقانیم یعنی اب، ابن، روح یا ذات، علم، حیات سه تا هستند در حالی که واحد می باشند، مثل انسان زنده عالم، به جهت آنکه او چیز واحدی است چون انسان زنده عالم است، و در عین حال سه تا می باشد چون انسان و حیات و علم است. ولیکن تعلیم قرآنی این را نفی می کند، زیرا از انواع وحدت وحدتی را برای خداوند اثبات می نماید که با وجود آن فرض هر گونه کثرت و تمایزی درست در نمی آید، نه در ذات و نه در صفات، و هرچه در این باب فرض گردد عین آخر می باشد چون حد ندارد. پس ذات خدای تعالی عین صفات اوست و هر صفتی که برای وی فرض شود عین صفت دیگر است. تعالی الله اما یشرکون و سبحانه اما یصفون. بلند مقام است خداوند از آنچرا که با وی شریک می آورند و مقدس و منزه است از آنچه که او را توصیف می کنند. و بدین لحاظ می باشد که تو می بینی آیاتی که خداوند را به صفت قهاریت توصیف می نمایند در ابتدا به صفت وحدت توصیف می کنند، سپس به قهاریت، تا دلالت نماید بر آنکه وحدت وی به گونه‌ای می باشد که برای هیچ فرض کننده‌ای مجالی باقی نمی گذارد تا برای وی موجود دومی مماثل با او را به گونه ای از انها فرض کند، تا چه رسد که آن فرض در عالم وجود ظاهر شود و به مقام واقعیت و ثبوت نائل گردد. خدای تعالی می فرماید اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. آیا اربابان و صاحب اختیاران متفرق و جدا جدا مورد گزینش و انتخاب هستند یا خداوند واحد قهار؟ از خدا بگذری موجوداتی که آنها را می‌پرستید نیستند مگر نام‌هایی که شما و پدرانتان آن نام‌ها را بر آنها نهاده اید. بنابر این توصیف کردن خداوند را به وحدت قاهره از برای هر گونه شریک مفروض باقی نمی‌گذارد، برای غیر خدای تعالی از هر قسم شریکی که فرض شود مگر فقط اسم را. و خدای تعالی می‌فرماید ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آیا قرار دادند برای خداوند شریکانی را که آنها بیافرینند مانند آفرینش خدا تا در نتیجه آفرینش ها با هم برای آنان مشتبه گردد؟ بگو خداوند است که آفریننده تمام چیزهاست و اوست خدای واحد قهار. و خدای تعالی می فرماید لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. پادشاهی و اختیار بر نفوس امروز برای چه کسی می باشد؟ از برای خدای واحد قهار است. و این به سبب آن می باشد که قدرت و حکومت و ملک خدای تعالی که مطلق می باشد مالک مفروض دیگری را باقی نمی گذارد مگر آن که خود او و مایملک او را ملک خدای سبحان قرار می دهد. و خدای تعالی می فرماید و ما من اله الا الله الواحد القهار. و هیچ جنس معبودی وجود ندارد مگر خداوند که واحد قهار می باشد. و خدای تعالی می فرماید لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلق ما یشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خدا اراده داشت فرزندی اتخاذ کند بر می گزید از آنچرا که می آفریند آنچرا که می خواست. پاک و منزه است او، اوست خداوند واحد قهار. در جمیع این آیات مذکوره می‌بینیم که صفت قهاریت را بر صفت وحدت مترتب گردانیده است. حضرت استادنا العلامه قدس الله سره چه در تفسیر و چه در حکمت قواعد صرف الوجود ذات اقدس حق تعالی را مبین و اساس آن را مشید و مبرهن فرموده‌اند. حقیر روزی خدمتشان عرض کردم بحث توحید را در نظر دارم در سلسله دوره علوم و معارف اسلام به اسم یکتا شناسی نام گذارم. جوابی نفرمودند ولی معلوم بود که خوشایندشان نبود. سپس به ذهنم آمد که شاید به علت آن می باشد که یکتا وحدت عددی را می رساند و ایشان هم که معلوم است برای وحدت حقه حقیقیه خداوند که آن را وحدت به صراف گویند چه پافشاری که ننمودند و چه مطالب ارزشمندی به رشته تحریر در نیاوردند. بنابر این به خاطر رسید که به یگانه شناسی مسما گردد، زیرا یگانه در حقیقت با معنی احد که صرافت را میرساند نزدیک است. و در پایان به نظر رسید که چون در این کتاب از تمام شؤون حضرت باری عز اسمه بحث می شود، چه از وحدت حقی حقیقیه و چه از اسماء و صفات و چه از ظهورات و افعال، بهتر است که به الله شناسی نام گذارده شود که الله اسم جامع حضرت احدیت اعم از جهات وحدت و اعم از آثار و کسرات است. لحاظا بر این اسم رأی را خداوند استقرار بخشید و مطالب مستوره با ملاحظه این امور نگارش یافته و انشاءالله تعالی خواهد یافت. حضرت استاد قدس سره در تفسیر بحثی در تحت عنوان بحث تاریخی بدین گونه آوردند. اعتقاد بر آن که عالم دارای صانع می باشد و پس از آن اعتقاد به آن که وی واحد است، از قدیمترین مسائل دائره میان متفکرین از نوع انسان است که فطرت ارتکازی وی او را بدان رهبری می کند. حتی عقاید بت‌پرستان که بنای آن بر شرک ورزیدن به خداوند است، چون ما در حقیقت معنی آن امعان نماییم، آن را مبتنی بر اساس توحید صانع و اثبات شفیعانی نزد وی می یابیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. بت‌پرستان می گویند ما بت‌ها را نمی پرستیم مگر به سبب آن که ما را به خدا نزدیک کنند. اگرچه بعداً این اعتقاد از مجرای خود منحرف شد و مرجع و معال بت‌پرستی به اعطاء استقلال و اصالت به آلهه قرار گرفت و خدا از میان برداشته شد و فطرتی که به توحید اله فرا می‌خواند، اگرچه به خدای واحد غیر محدود العظمت و الکبریا ذاتن و صفتن دعوت می نماید، بنابر آنچه بیان آن با استفاده از کتاب عزیز گذشت، مگر آنکه الفت انسان و انس وی در ظرف حیاتش به آحاد عددی از طرفی و ابتلاء ملیین به وثنیین و ثنویین و غیرهم برای اثبات نفی تعدد آلهه از طرفی دیگر، حکم وحدت عددی را بر خدا مسجل نمود و حکم فطرت مذکوره را در حکم مقفول عن نهاد. و به همین جهت است که می‌بینی آنچه از کلمات فلاسفه اهل بحث در مصر قدیم و یونان و اسکندریه و غیرهم از آنان که پس از ایشان آمده و پا در دائره بحث نهادند معصور است، معنی وحدت عددی را میرساند، تا به جایی که شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا تصریح به عددی بودن ذات واجب تعالی کرده است و بر همین مجرا کلام غیر او از کسانی که پس از او آمده اند تا حدود سنه 1000 از هجرت نبویه جریان یافته است. و اما اهل کلام از باحثین با آنکه مبنای احتجاجشان همگی بر قرآن کریم است، معذالک از وحدت عددی ایزن تجاوز ننموده است. این است محصل از کلمات اهل بحث در این مسئله. بنابراین معنی توحیدی را که قرآن کریم روشن ساخته است، اولین قدمی می باشد که در تعلیم معرفت این حقیقت برداشته شده است. جز آن که اهل تفسیر از صحابه و تابعین، آنان که در علوم قرآن تعاطی و مراوده داشته اند و نیز کسانی که پس از ایشان آمده اند، این بحث شریف را مهمل گذارده اند. این است در دست ما از جوامع حدیث و کتب تفسیری که از ایشان معصور می باشد. ابداً اثری از این حقیقت در آنها نخواهی یافت، نه با بیانی مشروع و نه با سلوک استدلالی. و ما نیافته ایم چیزی را که از روی چهره آن پرده برگیرد، مگر آنچرا که در کلام امام علی ابن ابی طالب علیه افضل السلام وارد شده است. زیرا کلام وی بود که این در را گشود و پرده را از آن برداشت و حجابش را زدود با بهترین سبیل و واضح‌ترین طریق از برهان علمی. و پس از وی، بعد از سنه 1000 از هجرت، در کلام فلاسفه اسلامیین و آنان نیز تصریح کردند که ما از کلام حضرت علیه السلام استفاده نموده ایم. و این از تنها سر در اقتصار ما در بحث روایی سابق بر نقل نمونه های از غرر کلامش علیه السلام که درخشنده و جالب است، زیرا سلوک در این مسئله و شرح آن از مسلک احتجاج برهانی و استدلال فلسفی در گفتار غیران حضرت علیه السلام یافت نمی شود. و به همین سبب بود که ما در این مسئله از عقد بحث فلسفی مستقل خودداری نمودیم، زیرا براهینی که در این غرض و مقصد آورده شده است، مؤلف می باشد از این مقدماتی که در کلام حضرتش علیه السلام روشن و مبین گردیده است و زیاده بر آنچه در گفتار او آمده است نمی باشد و جمیع آن براهین مبنی است بر صرافت وجود و احدیت و ذات جلت عظمته. حضرت استاد در تعلیقه فرمودند و برای شخص نقاد بصیر و متدبر متعمق جای آن دارد که شگفت او برانگیخته شود از بعضی از حفوات و پوچ سرائی هایی که از عده ای از علماء اهل بحث سرزده است. در آنجا که گفتند این خطبه های علویه که در نهج البلاغه می باشد ساختگی و مدسوس است و بعضی گفتند آنها را سید شریف رضی رحمت الله علی وعظ نموده است. ما سابقاً در اطراف این سخن بیپایه و ساقط گفتگو داشته ایم. و ای کاش من می دانستم که چگونه وضع و دست و ساختگی بودن می تواند راه پیدا کند به سوی موقف علمی دقیق و عمیقی که قدرت و قوت وقوف بر آن را نیافتند افهام علما و انظار و آراء فلاسفه و دانشمندان در قرون متمادیه، حتی پس از آن که وی علیه السلام باب آن را باز کرد و پردهش را بالا زد، تا اینکه توفیق فهم و ادراک آن حاصل شد بعد از آن که در طی طریق فکر مترقی به مقدار مسیر 1000 سال راه پیموده شد و احدی از صحابه و تابعین غیر از او علیه السلام طاقت نیاوردند تا آن را حمل کنند و بفهمند. آری، گفتار این دست از نسبت دهندگان به وضع و جعل با بلندترین ندا حاکی از آن می باشد که ایشان چنین گمان داشتند که حقایق قرآنیه و اصول عالیه علمیه چیزی نمی باشد مگر مفاهیم مبتذله عامیه و فقط برتریان ها به واسطه لفظ فصیح و بیان بلیغ است. انتها. فیلسوف اسلامی ملا صدرالدین شیرازی بحثی دارد در طی عنوان فی ان واجب الوجود تمام الاشیاء و کل الموجودات و الیه یرجع الامور کلها، در اینکه واجب الوجود همگی چیزهاست و جمیع موجودات می باشد و همه امور بدون استثنا به وی بازگشت می نماید. آنگاه گوید این مسئله از قوامز الهیه است که ادراک آن مستصعب می باشد مگر برای کسی که خداوند به وی علم و حکمت لدنی داده باشد، علمی و حکمتی از نزد خدا، ولیکن برهان قائم می باشد بر اینکه بسیط الحقیقت کل الاشیاء الوجودیه، مگر آنچه را که راجع به نقائص و اعدام بوده باشد، و واجب الوجود تعالی بسیط الحقیقه است، واحد از جمیع وجوه می باشد، لحاظا او کل الوجود است همانطور که کل او وجود است. حضرت استاد علامه طباطبایی قدس الله سره این مسئله را تحکیم و قواعدش را مبرهن فرموده اند و در میان تلامذه ایشان از مسائل مسلمه مبرهنه اصولیه علم فلسفه و توحید محسوب می شود. بر اساس همین قاعده نفی وحدت عددی را از ذات اقدس حضرت واجب عز شأنه نموده اند و او را به وحدت حقی حقیقیه که صرف الوجود است و وحدتش به صرافه می باشد متصف ساختند و بر همین مرام شبهه ابن کمونه را مندفع کردند و وحدت به صرافه را اینطور بیان نمودند که مراد از شیء متصف به وحدت آن شیء به نحو بساطت و مهوزت و صرافت باشد که بر تمام معانی و مفاهیم و مصادیق محتوی بر آنها احاطه و شمول داشته باشد، به طوری که هر معنا و یا مصداقی را از آن شی در نظر بگیریم خارج از آن نبوده بلکه داخل در آن بوده باشد و بتوان گفت هو و هو است، به خلاف شیء متصف به وحدت عددی که نظیر و شبیه و مثل آن در خارج از آن تصور می شود. مثلا حقیقت معنا و مفهوم انسان که نفس ناطقه است دارای معنی صرافت است، زیرا هرچه از این مفهوم و معنا و ماهیت را تصور نماییم، در خود معنی انسانیت مفروضه وجود داشته و خارج از آن چیزی نمی باشد. معنی حیوان ناطق و شیء متحرک بالاراده عاقل و شیء متعجب و باکی و بالاخره حقیقت افراد آن همچون زید و عمرو، هر چرا تصور کنیم، در تصور اول ما که تصور انسان باشد، به نحو شمول و استیعاب و بساطت آمده و از آن بیرون نیست. و ما وحدت زید وحدت عددی است، زیرا در برابر آن میتوان امر و خالد را فرض نمود، چه در خارج موجود باشد و چه نباشد. وجود دارای صرافت است، چرا که هرچه از معنا و مفاد آن و از مصادیق آن، چه به نحو شدید باشد یا ضعیف، بزرگ و یا کوچک، مجرد باشد و یا غیر مجرد، متعین باشد و یا غیر متعین، ملکوتی باشد و یا ملکی، عقلی باشد و یا نفسی و یا طبیعی، همه و همه در معنی صرف الوجود داخل هستند. و چون وجود را به ماه و وجود در نظر گرفته ایم، جمیع این ملاحظات را با اسقاط حدود ماهویه ملاحظه نموده ایم. و این است معنی گفتار مؤسس حکمت الاشراق که صرف الوجود الذی لا اتم من کل ما فرضته ثانیا فاذا نظرت الیه فاذن هو هو. صرف الوجودی که از آن تمامتر و کاملتر تحقق ندارد، هر چیزی را در قبال و در برابر آن چیز دومی فرض کنی، پس چون نظرت را به سوی آن دوختی، خواهی دید که آن چیز دوم همان چیز اول می باشد. و بر همین اساس حضرت استاد قائل به تشخص وجود بودند و این مسئله ادق و اعمق و التف و اعلی مسئله از مسائل وحدت وجود در باب توحید حضرت حق می باشد. این مطالبی بود که از بحث‌های شفاهی و دروس ایشان استفاده می نمودیم. جزاه الله عن الحق خیر الجزا. و ما آنچه را که در تعلیقه بحث ملا صدرا در اینجا مرقوم داشته اند برای اثبات بحث و نظریه وی این است. ملخص برهان این می باشد که هر هویتی که صحیح باشد از آن چیزی سلب گردد، متحصل است از ایجابی و سلبی، و هر چیزی که اینطور باشد حتماً مرکب از ایجابی یعنی ثبوت خودش برای خودش و سلبی یعنی نفی غیرش از آن خواهد بود. این امر نتیجه می دهد که هر هویتی که چیزی از آن سلب شود مرکب است و منعکس می شود به عکس نقیض، به آن که ذاتی که بسیط الحقیقه باشد چیزی از آن سلب نمی شود. و اگر می خواهی بگو بسیط الحقیقت کل الاشیا، چیزی که بسیط الحقیقه است جمیع چیزها می باشد. و البته نباید غفلت کنی که این قضیه حملیه یعنی حمل اشیا بر بسیط الحقیقه از قبیل حمل شایع صنائی نیست، چون در حمل شایع مثل کلام ما زید انسان است و زید قائم است، محمول که بر موضوعش حمل می شود با هر دو جهت ایجابی و سلبی است که ذاتش از آن دوتا ترکیب یافته است. و اگر حمل شود چیزی از اشیا بر بسیط الحقیقه از جهت آن که مرکب می باشد، در این صورت صادق است بر او حتی از جهت سلبیه خود. پس مرکب می شود در حالی که آن را بسیط الحقیقه فرض نموده ایم. هازا خلفان، این خلف است. لحاظا محمول بر صرف الوجود فقط باید جهات وجودیه اشیا باشد، و اگر می خواهی بگو او واجد جمیع کمالات است و یا او مهیمن و مسیطر بر جمیع کمالات است و از همین قبیل می باشد حمل مشوب بر صرف و حمل محدود بر مطلق. انتها. حکیم متعله حاج ملاحادی سبزواری اعلی الله و درجته نیز تعلیقی مفصل در اینجا برای اثبات این مرام دارد و از جمله میگوید شاید کلام شیخ عطار در منطق الطیر اشاره بدین مهم باشد. همز جمله پیش هم پیش از همه، جمله از خود دیده و خیش از همه. و سید محقق داماد اعلی الله مقامه در تقدیسات آورده است و هو کل الوجود و کله الوجود و کل البهاء والکمال و کله البهاء والکمال و ما سواه علی الاطلاق لمعات و نوره و رشحات و وجوده و زلال و ذاته و از کل هویت من نور هویته فهو الهو الحق المطلق ولا هو على الاطلاق الا هو و اوست همگی وجود و همگی او وجود است و اوست همگی بها، یعنی منظر نیکوی با تراوت و جلال و کمال، و همگی او بها و کمال است و ما سوای وی به طور اطلاق لمعانهای نور او و ترشحهای وجود او و سایه های ذات او می باشند و از آن سبب که هر هویتی از نور هویت اوست، پس اوست او حق مطلق و هیچ هویتی به طور اطلاق غیر از هویت او نیست. انتها. باری بر همین اساس است که محی الدین عربی می گوید سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. پاک و منزه است آن کس که اشیا را به ظهور آورد در حالی که خودش عین آنها بود. و شیخ ابراهیم عراقی همدانی نیز گوید غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. و این بیت وی از جمله ابیات بند سوم از یکی از ترجیع بندهای وی است که مجموعاً 11 بند می باشد و تمام بند مزبور بدین ترتیب است. آفتاب رخ تو پیدا شد، عالم اندر تفش هویدا شد، وام کرد از جمال تو نظری، حسن رویت بدید و شیدا شد، آریت بستد از لبت شکری، ذوق آن چون بیافت گویا شد، شبنمی بر زمین چکید سحر، روی خورشید دید و دروا شد، بر هوا شد بخاری از دریا، باز چون جمع گشت دریا شد، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد، نسبت اقتدار و فعل به ما هم از آن روی بود کو ما شد، جام گیتی نمای او ما ایم که به ما هرچه بود پیدا شد، تا به اکنون مرا نبود خبر، بر من امروز آشکارا شد، که همه اوست هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین.